أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. خب بحث ما در رابطه گفتیم که در حقیقت 4 مطلب اصلی داریم. یکی این که اصل در قضاوت اینه که مال خداوند متعاله و بعد از خداوند میده به هر کسی که عنایتی بهش باشه و برای این کار نصب شده باشه. مطلب اول بود. مطلب بعدی که حالا امروز هم شاید بهش برسیم این که قضاوت وجوب کفایی هست در دولت اسلامی. یه بحث هم داریم که اگه دولت اسلامی نباشه، دولت جور باشه، آیا باز هم بر متصدیان واجبه که کفایتن که قضا رو متصدی بشن یا نه؟ و بحث چهارم اینه که آیا از طرف معصومین فقها منصوب شدن به این منصب یا نه. این 4 بحث است که به نوبت انشالله انجام خواهیم داد. در بحث اول که گفتیم قضاوت و حکم بدون و اصالتا مال خداوند هست، همونطور که علم و اشباه و نظارش اصالتا مال خداوند هست، بعد اینو عنایت میکنه خداوند به هر کسی که بخواد و برای این منظور نصبش کرده باشه. مطلب اول دوم رو بیان کردیم. مطلب سومی بود که منصب قضاوت اختصاصی به پیامبران نداره، گرچه پیامبران هم چنین منصبی رو داشتن ولی اختصاص به اونها نداره. یه دلیل اینجا اشاره بهش میکنیم، البته بعد بهش میپردازیم دوباره. و یه نکته اضافه تر از نکته دوم و اونی که منصب قضاوت لازمه منصب خلافته، یعنی اگر کسی به خلیفت اللهی و ولایت اللهی نصب بشه این مستلزم اینه که به قضاوت هم نصب شده باشه. این استلزام رو در حقیقت اضافه بر اون مطالبی که بالا گفتیم. در بالا فقط گفتیم که هر کسی خلیفه هست، فرض کنم حضور شما، که میتونه منصب قضاوت هم داشته باشه. بالا ادله بالا، یعنی هیچ استلزامی بین این دو، رابطه‌ای بین این دو تا تعریف نکنیم. ولی در این 4 میخوام بگیم نه، هر کی خلیفت الله بشه به تبع منصب قضاوت هم میگیره، یعنی رابطه‌ای بین این دو تا منصب هست. نصب اولی موجب به تبع و استلزام نصب دوم رو هم داره. خب ادله دومی رو بیان کردیم، حالا این ادله سومی رو مرور بکنیم. این آیه شریفه که میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خب اینجا روشنه که یأمرکم اشاره به عموم مردم داره، اشاره به همه داره، اشاره به پیامبر یا خلیفت الله. این اختصاصی به خلیفت الله نداره. گاهی اوقات گفته شده به صیغه جمع خطاب به پیامبر در قرآن صلی الله علیه و سلم، اما اینجا از اون موارد نیست، به خاطر که اداء امانت به اهلش از اختصاصات پیامبر نیست. همه هر کسی که امانت دار هست، امانت دار مردم هست، وقتی امانتی رو میگیره باید بهش برگردیم. خب از این قرینه رو داشته باشید، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. حالا من فقره دوم، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی هر وقت که در کرسی قضاوت قرار گرفتید و خواستید بین مردم حکم کنید، امر کرده که ان تحکموا بالعدل، این که حکم بعد کنید. اینم شبیه همون اولیه، میگه انگامی که امانتی گرفتید امر کرده که امانت رو ادا کنید، انگامی هم که کرسی بر کرسی قضاوت بین مردم نشستید امر کرده که حکم بعد کنید. خب این کلمه بین الناس اشاره داریم که حکم فتوایی یا حکم عرض کنم موضوعی نیست، بلکه حکم مربوط به قضاوت هست. قرینه ان تحکموا بالعدل هم همین هست. بنابراین اینجا حکمتم هم به صیغه جمع آمده، یعنی همه مردم، عرض کنم حضور شما، که مأمور به این حکم هستن که حکم به عدالت کنن. البته این به این معنی نیست که حالا همه باید در منصب قضاوت بنشینن. میگه اگر در منصب قضاوت نشستی حکم به عدل، این به خطاب عموم مردم. پس اولا در منصب از این استفاده میشه که در منصب قضا نشستن اختصاصی به اولیای الهی و انبیای الهی و خلفای الهی نداره، چون اینجا خطاب عام هست و قرینه صدر فقره که عرض کردم. امر هم گرچه گفته شده در اصول، اکثرا گفتن که متأخرین گفتن امر، کلمه امر عام از مشترک معنوی هست بین وجوب و استحباب، ولی اینجا به قرینه ان تعد الامانات الى اهلها و به قرائن بیرون از آیه که عرض کنم حکم و عدالت حکم الزامی هستش، اینجا امر به قرائنی که عرض کردیم، چون ادای امانت که استحبابی نیست، معلوم میشه که در وجوب به کار رفته. ضمن این که حکم و عدل هم از خارج معلومه که این امر استحبابی نیست. حالا این هم یه توضیح مختصر. نکته دیگه اینه که این آیه نمیخواد بگه که بله یه وقتی میگفتن که عرض کنم حضور شما که فقسل و وجوهکم و ایدیکم، این گفتن که آقا بریزید سر همدیگه هم صورت دست و صورت همدیگه رو بشورید، و نه آقا به مناسبت حکم موضوع، یعنی هر کی دست و صورت خودشو بشوره. اینجا هم به مناسبت حکم موضوع میگیم که هر کی امانت خودشو بده، یعنی اگه من امانت گرفتم من امانت خودمو بدم، شما امانت گرفتید شما امانت خودتو بدی، او امانت گرفت امانت خودشو بده. بنابراین اگر شما امانت گرفتیم من تکلیفی در قبال اون امانت ندارم. به این قرینه که عرض میکنم، اونجا هم که میگه و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، منظورش این نیست که همه بشینید در منصب قضاوت. هر کی که در منصب قضاوت نشست بشه و شرایط دیگر رو حالا طبق ادله دیگه داشت، وقت الزام برش هست که حکم به عدل بکنه و واجب هست. اینم حالا یه نکته. خب اون نکته اضافه‌ای که اینجا بگیم بعد وارد بحثمون عرض کنم حضور شما بحث بعدی بشیم، این هستش که این آیه شریفه، آیات که دلالت بر وجوب یا لزوم قضاوت میکنه یا جواز قضاوت میکنه متعدد و متکثرن. یه چند تاش که جلسه گذشته عرض کرد، این آیه اضافه تر از مطالب سابق میگه یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فهم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله. این آیه شریفه میفرماید که ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دیم، پس بین مردم به حق حکم کن. این فاء تفریح رو استدلال کردن برای اینکه معلوم میشه اگر کسی خلیفت اللهی شد، متفرع بر خلیفت اللهی اینه که قضاوت بین مردم هم بکنه. یعنی این فا دلالت بر نوعی تفریع بر اون نصف اولیه. و از اینجا بعضی استفاده کردن گفتن پس معلوم میشه که حکم بین ناس بین مردم از شؤون خلافت و امامته و خداوند اون رو به خلفای خودش اعطا کرده، چون امر به حکم و قضاوت تفریع بر جعل خلافت الهی شده و کلمه بین ناس موجب شده که معنای حکم صراحت در قضاوت داشته باشه، به معنای دیگه به کار نره، چون حکم خیلی معانی دیگه هم داره. به عبارت دیگه منصب قضاوت در طول منصب امارت و ولایت هست. از کلام صاحب جواهر هم استشهاد آوردیم، میگه که القضاء الصحیح من المراتب و المناصب کالاماره. میگه این یه منصبه، حالا این نصب و ایناشو میگیم، حالا اینجا ایشون صاحب جواهر داره میگه منصب. دلیلش هم میگه و هو قسم من شجره رئاسه العامه للنبي صلى الله عليه وسلم و خلفائه عليهم السلام. میگه این یه شاخه و فرعی از اون درخت ریاست و خلافت اللهی هست و هو المراد به قول من قولی یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم الی آخرها. میگه این از مناصب الهی هست، این استشهاد آورده برای این آیه که از مناصب الهی هست. حالا ما از راجع به نسبش و اینا بحث میکنیم، اینجا فعلا میخوام بگیم که فرق بریم. در این آیه شریف سوالی که پیش میاد اینه که آیا منظور این آیه اینه که پس اگر کسی خلیفه نبود حق قضاوت بین مردم نداره؟ چون خداوند داره میگه ای داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم، پس حکم به قضاوت کن. پس مردم دیگه باید بمونن ببینن که آیا خداوند اونا رو خلیفه قرار میده، اونا موج بکنن. اگه قرار نمیده بشه موج بکنن، چه مجوزی داره موج بکنن؟ بعضی خواستن یه همچی استفاده بکنن و از این آیه و بعضی از آیات مشابه دیگه گفتن پس معلوم میشه منصب قضاوت اولا و به ذات اختصاص به خلفای الهی داره. حالا سوال این که آیا درسته؟ استدلال خوبیه؟ یعنی آیا معنای این آیه که غیر خلیفت الله مجاز به تصدی مقام قضاوت نیست؟ خب ما میگیم نه، اینطور نیست، از این آیه چیزی استفاده نمیشه. حالا میگیم که یه عده گفتن میشه از این آیه چیزی استفاده نمیشه که بگی آقا ما چون آیه داوود ما چون تو رو خلیفت الله قرار دادیم پس منصب خلافت هم بهت دادیم. بله این آیه دلالت بر این دارد که هر کی خلیفت الله شد پس قضاوت هم بهش اعطا شده، اما نفی از خیر نمیکنه. سوال اینه که غیر خلیفت الله میتونه منصب قضاوت؟ این آیه ساکته. این آیه راجع به حضرت داوود، حالا و توسعش بدیم به هر کسی که خلیفت الله بشه، میگه هر کی خلیفت الله شد از فای تفریع استفاده میشه که منصب قضاوت هم بهش داده شده. اما منصب قضاوت اختصاصی به خلیفت الله داره؟ نه، چون فای تفریع ازش اختصاص و حصر و این امور در نمیاد. لذا ممکنه مثلا در یه عبارت دیگه بگی که ای مثلا شوره تو چون سابقه قضاوت داری و چی داری من تو رو قاضی قرار دادم. با این هیچ تنافی، این جمله اخیر با این آیه شریفه هیچ تنافی نداره، هیچ تعارضی نداره که ما حل تعارض بکنیم. نه، یعنی به عبارت دیگه قضاوت خلافت قضاوت لازمه اهم خلافت است. یعنی هم خلافت ممکنه منجر به نسب یه نسب یا مقام قضاوت بشه، هم امور دیگه ممکنه بشه. این آیه نمیگه امور دیگه رو نفی بکنه یا سلب بکنه، فای تفریع هم جز عدات حصر نیست. ولی حالا ببینید میرزا عبدالله رشدی در کتابش مرحوم آشتیانی سه تا احتمال دادن در معنای آیه. این سه تا احتمال اولیش اینه که مثلا این من بیارم بود اینجا میگه که اینجا میگه که ای داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم پس حکم بین الناس بالحق. اینجا این سه احتمال اینجا در فحکم بالحق سه تا احتمال دادن. یکی این که گفتن که اون چیزی که تفریع بر خلیفت الله بودن شده وجوب حکم به حق داره. یعنی واجب بودن حکم به حق فرع خلیفت الله. این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که نه، وجوب قضاوت از پیش ثابت بوده، خداوند متعال قبلا گفته و آتیناه الملک و الحکم و فصل یه جا داره و فصل الخطاب که اونجا گفته فصل الخطاب به معنای اینه که یعنی بعضی گفتن اینه حکم الهی. داستانم در شأن حضرت داوود زمانی که گذشته بوده مدتی از نبوتش و خلافت اللهیش گذشته بوده، یعنی نبوتش گذشته بوده و این حکم بین مردم میکرده، متأ اتفاقی افتاد که الان اتفاقا توضیح خواهم داد. یک قصه‌ای پیش اومد که الان این آیه نازل شد. بنابراین اون چی که فرع بر خلیفت اللهی شده خود وجوب حکم و قضاوت نیست، این که به حق باید قضاوت کنی هست. یعنی اینجا داره تک داره واجب بودن قید رو میگه، یعنی اصل وجوب قضاوت از پیش ثابت بوده، الان ما داریم میگیم باید این قضاوتی که از پیش بر تو واجب شده حواست باشه باید به حق باشد، لزوم به حق بودن. یکی بگه یکی اشکال کرده اینجا، گفته خب مگه قبلا که جعل قضاوتش کردیم به حق نبوده که حالا باید به حق باشه؟ میگه اینجا تأکید به خاطر اینکه حالا که خلیفه شدی دیگه حتما به حق حکم بکنی. یه اتفاقاتی هم افتاده، حالا اون اتفاقات روز میده. پس یه معنای این شد که قید و مقید، یعنی هم وجوب حکم هم قیدش که بالحقه، اینجا فرع بر خلیفت اللهی. یه احتمال اینه که نه، وجوب حکم از پیش ثابت بوده، اینجا فشار جمله روی بالحق بودنشه که اینجا وجوب قید در حقیقت داره تأکید میشه. یه احتمال دیگه اینه که نه، اصلا این وجوبه که نمیگه، این داره جواز میگه که جایز است که حکم بین الناس بالحق بکنی به خاطر اینکه یه اصلی داریم و اون اصل اینه که هیچ کسی رو بر هیچ کسی ولایت و حکم و قضاوت نیست، هیچ کسی بر هیچ کسی حق چنین کاری نداره و ممنوع این کار و احدی علی احدی. چون ممنوع بوده پس اینجا امر در مقام رفع حظره، چون یه اصلی در بین در اصحان هست که در مثلا شریعت هست که هیچ کسی برای هیچ کسی ولایت و خلافت و منصب قضاوت و هیچی نداره، اینجا داره میگه که آقا چون من تو رو خلیفه قرار دادم پس میتونی اینجوری گفته، پس میتونی حکم به ناس بین الناس بالحق بکنی چون الان من تو رو خلیفه قرار میتونی این کارو بکنی. این سه احتمالیست که پس یکی شد وجوب مجموعه مقید که حکم و غیر که بالحق، این یه احتمال. احتمال دومی که نه، حکم بین الناس از پیش ثابت بوده، اینجا تأکید بالحق بودنشه، وجهش هم اینه که حالا که خلیفت الله شدی حکم بین الناس بالحق برای تو آکد شده، تأکید بیشتری داره، به خاطر این امر کرده و وجوب بالحق رو تأکید کرده بر یه کسی مثل داوودی که خلیفت الله شد. یه احتمال هم اینه که نه، اصل در عرض کنم حضور شما که مناسب عدم هست و دلیل میخواد، اینجا چون ذهن این اصل رو در ذهن شرعی وجود داشته، اینجا داره جواز میگه فرقون بین الناس، یعنی میتونی از این به بعد دیگه میتونی حکم به حق بکنی یا خلاف اون اصل میتونی، شما استثناءن میتونی وارد منصب قضاوت بشی. این سه تا احتمالیست که هم میرزا عبدالله رشدی توضیحش داد، مرحوم آشتیانی عبارت خود دقیقه که حالا من اینجور سادش کردم براتون توضیح بدم. بعد مرحوم آشتیانی میگه از بین این سه احتمال اینجوری میگه، حالا ببینید کدومش درسته. اول میگه که ما احتمال سوم از همه بهتر، میگه اذا رفتن نفل آیا احتمالات ثلاثه فإن لم یکن احد و با ظاهرا او کان ولکن من الاحتمالین الاولان فلا دلالت لها على ما رامه الجماعه من دلالت على اختصاص قضاء بالنبی و وسیعی و کنهی به مناسبه. میگه ما اگر احتمال اول گفتیم که وجوب مقید و غیبه، یا احتمال دوم گفتیم که صرفا غیب واجب تأکیدیه، تأکید بر بالحق باشه، اینجا دیگه دلالت بر این نداره که قضا اختصاص به نبی و وسیع و کنش از مناسب این دوتا هست، این یه چنین اختصاصی ازش فهمیده نمیشه. حالا چرا فهمیده نمیشه؟ به خاطر اینکه وقتی ما تو رو خلیفه قرار به همون استدلالی که من گفتم، وقتی ما تو رو خلیفه قرار دادیم این به تبع خلافت بر تو لازم است که به منصب قضاوت هم بنشینی مقیدن یا غیرن، بنابراین نفی از دیگری نکرده، الزام رو نفی از دیگری نکرده. اما اگر شما اومدی در احتمال سوم و امکان از ثالث و ازهر فیدالله علی المطلوب، بگه اگر شما گفتی که مراد یعنی گفته فحکم بین الناس بالحق در مقام دفع و رفع حظره، اینجا دیگه شما نمیتونی بگی که این بگی که دیگر غیر نبی هم میتونه متصدی بشه، چون خداوند متعال فقط برای این خلیفهش رفع حظر کرده و ما اصل اولیه سر جای خودش هست، یعنی ما از خارج جای به عبارت دیگه من دارم اضافه میکنم، از خارج میدونیم که آقا هیچکی نمیتونه در منصب قضاوت بشینه، هیچکی جایز نیست بشینه، خداوند آیه نازل کرد گفت من چون تو رو خلیفه قرار دادم تو میتونی بشین، اشکال نداره تو بشین، این یعنی چی؟ این یعنی غیرت تو نمیتونه بشینه، یعنی ما از بقرینه ما اصل بیرونی و امکان از ثالث و اصحر فیدالله علی المطلوب ول انصاف انه از هر من الاولین، ایشون هم اختیارش همینه، میگه انصاف اینه که همون سومی درسته، ول آیه بذالک البیان من الادله علی اختصاص الحکم بالخلیفه نبیا کان او وصیا، میگه پس آیه دلالت بر اختصاص حکم به خلیفه میکنه، پس اگه دلیل این دلیل میشه برای اینکه غیر نبی و وصی نمیتونن، مثل همون روایاتی که میشه که خوندیم گفت این منصب جز برای نبی و وصی نبی او شقی، این گفت سه حال از سه حال خارج نیست، هر کی رو منصب قضاوت بشه یا نبیه یا وصی نبی یا شقی، یعنی چی؟ یعنی غیر نبی و غیر خلیفت الله و امام کسی دیگه نمیتونه توی منصب بشه، اون دلالت بر این امر، این هم میشه همون چون یه فید الله المطلوبی بحث اینه که آیا این منصب منصبیست که اختصاص به نبی و وصی داره یا نه میتونه بله یا میتونه دیگرانم باشه، اینجا میگه فید الله المطلوب یعنی اختصاص به نبی و حالا ببینید تا آخرشون یه برگشتی هم داره و یا ممکنه یستفاد کن الحکم مناسب الخلیفه من لفظها، ایشون حالا یه استدلال اضافه تری هم میکنه، میگه آقا جان من غیر احتیاج الی بیان المذکور با این یقال، میگه ممکنه ما همین به اصطلاح نتیجه سومو بگیریم ولی نه به این روشی که بالا گفتیم، ولی باید یه روش دیگه. میگه مقتضای جعل الله شخصا خلیفتن هو ثبوت و جمیع ما یجوز له لهذا الشخص فتدل الآیه به نظر الی لفظه الخلیفه به معونت الاصل المتقدم علا کن الحکم مناسب الخلیفه ففهم. میگه ما این جواز عرض کنم حضور شما این نکته را که این منصب از مناسب فقط پیامبران و وصیه پیامبران است از لفظ کلمه خلیفه در میاریم. میگه وقتی گفتیم خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. جانشین در چی؟ در همه چی. و یکیش هم قضاوت دیگه. بنابراین ما اصلا به فحکم بین الناس بالحق کار نداریم، از خود خلیفه همون اولی که انا جعلنا که خلیفتن فلا، از همون اول میفهمیم که این در حقیقت منصب قضاوت هم براش نصر. اصلا لازم ادامه آیه رو بخونید. حتی ایشون میگه به معونت الاصل المتقدم، یه چی دیگر هم اضافه کنید و اونی که اصل اینه که هیچ کسی بر هیچ کسی سلام نکنه، نمیتونه قضاوت کنه. اصل اینه که هیچ کی بر هیچ کی نمیتونه قضاوت بکنه. اون اصل هم اضافه کنید. یا الله اینجا میشه این استدلالم کرد. خب این فرمایش مرحوم آقای آشتیان به نظر من این اصلا حرفا غلطه، حتما احتمال سوم غلطه و حتما یکی از دو احتمال اول آیه منظور نظرش هست. آیه یه آیه خیلی بحث انگیز بین شیعه و سنیه. دو تا داستان در اینجا، نمیدونم داستانشو دارید یا نداری، دو تا داستان اینجا نقل شده. یکی این که گفتن که اهل سنت نقل کردن، حالا صدر و ذیلش ممکنه شیعیان هم داشته باشن ولی اون محتوای کلیدیش مال اهل سنت. بحث است که آیا داوود نبی برش گناه مجاز به گناه هست یا نه، این که پیامبران میتونن گناه کنن اینه بحث کلامیه بین شیعه و سنی. اهل سنت حالان که نه میتونه، حتی پیامبر خود ما هم علی عز بالله نسبت گناه بهش میدن، یعنی میگه بعضی جون گفت که فسخ بل ذنب کرد، اینا همه میگن که بله گناه کرد بعضا، حالا نسبت به انبیا که حتما میگن، نسبت به حضرت ایوب میگن، نسبت به حضرت سلیمان میگن، نسبت به حضرت داوود میگن. حالا اینجا قصه رو اینجوری نقل کردن، حالا صدر آیه رو باید بیارید اگر دیگه تو موبایل دارید دیداری. میگن که حضرت داوود حالا پشت مثلا نماز که میخونده اون اینها، اون کسی که وزیرش بود همه انبیا رو ذکر میکرد و درود میفرستاد و اینها، غیر از حضرت داوود در محضرش حاضر. و حضرت داوود گلمند شد، گفتش که خب همه رو دارید درود میفرستید، چرا من رو درود نمیفرستید؟ خداوند بهش گفتش که چون اون انبیا همه مبتلا بودن، بلا و آزمایش از آزمایش ها رد شده هم، شما هنوز آزمایشی نداشت، از داوود که خوب مارم آزمایش کنید و سیمان بیان داخل این اسامی که درود میفرستن برش. خدا من فرمود که ما پیامبران دیگر آزمایش کردیم ولی نگفتیم کی و کجا و اینا، اما به تو میگیم آقا در فلان روز فلان موقع فلان موقع تو رو میخوام آزمایش کنم. حضرت داوودم اون روز رو علامت گذاری کرد و همیشه نماز میخوند، دعا میخوند، بین مردم هم میومد. اون روز گفت بهتر که ما گناه نکنیم، در خونش بست، گفت آقا امروز ما حکم و قضاوت و اینا نداریم، انشالله فردا، امروز میخوایم بیرون نیم مبتلا نشی. بعد میگن که یه پرنده، حالا اینجا نقلا متفاوته، یه پرنده خیلی زیبایی که پرش نمیدونم از چی سبز، اونی که سبزه چیه؟ پرمیانه چیه؟ مثلا پرش از سبز بوده، نوکش از زبرجد بوده، پاهاش نمیدونم از این چیز مثل سنگ قرمز بوده، اینا یه چیزی اینجوری میاد و کنارش میشینه، این به هوا که بگیرتش میره میبینه نمیتونه، میپره بالاتر، میپره دنبال این میره، خلاصه میره سر دیوار میشینه. این حضرت داوود قفلت میکنه، حالا بعضی گفتن شیطان بوده، بعضی گفتن این پرنده مثلا توسل میشه، میره بالا دیوار که این پرنده رو بگیره، چشمش میفته به خونه همسایه. خونه همسایه العیاذ بالله ببخشید، حالا این داستان دارم نقل میکنم، خانوم سردار سپاهش که در جنگ مشغول جنگیدن بوده اونجا مشغول قوس کردن بوده و اضافه چشمش میفته به این و اون خانم هم موی بلندی داشته با مو خودش رو میپوشونه ولی دیگه کار از کار گذشته بوده. یه حضرت داوود که میاد پایین عاشق میشه. بعد عاشق که میشه میگن این زن کیه؟ میگن زن مو سردار سپاهه. میگه خیلی خب برید پس عرض کنم حضور شما اونو بگیرید و بیارید و سردار سپاه. حالا بعضی نقل ها اینجا متفاوته، دو سه جور نقل شده. یه جور نقل خیلی بد اینجور شده که حضرت داوود به اون سردار اصلی لشکرش گفت اوریا، این خانم زن اوریا سردار سپاه اینجا، به اون سردار اصلی میگه اوریا رو بفرست جلو جنگ که مثلا کشته بشه که بعد خانوشی بگیره علیازه بود. بعد این آقا میفرسته جنگ، این کشته نمیشه، پیروزن میشه. حالا نگو من پشت تابوت میجنگیده، عهد تابوت میگن هرکی پشتش بوده هیچ طورش نمیشه، هرکی پشت تابوت حرکت میکرده اون جریان تابوت و جالب اینا هیچ به خاطر تابوت هم گم شده بوده نبوده از زمان حضرت موسی، به خاطر اینکه تابوت برنده بشه این تابوت دوباره بر بنی اسرائیل آمد و نازل شد. حضرت داوود روز بعد میگه آقا اینو بفرست جلوی تابوت جنگ بکنه. این بنده خدا میره جلوی تابوت و مثلا تو یه نقلی کشته میشه و بعدم ایشون زنشون میگیره. بعد اون وقت میگن که دو تا ملک میان به شکل اینجا به دو تا ملک میان به شکل آدم از بالای دیوار حضرت داوود میپرن خونهش. ایشون هم مشغول عبادت بوده اون روز، یهو وحشت زده میشه، نگران میشه که اینا چی هن. اینا میگه نترس ما اومدیم در رو بسته بودیم اومدیم یه حکمی برای ما بکنیم. میگه بفرمایید حکم چیه؟ میگه که آره من 99 تا گوسفند دارم، این یکی یه دونه گوسفند داره. این که 99 تا گوسفند داره گفته این یکی هم به ما. ما دیگه بگو هم 99 تا داری بسته دیگه، این یکی برای چی میخوای از ما بگیری؟ حضرت داوود هم رو کرد و میگه بابا درست میگی، برای چی میخوای یه دونه اینو بگیری؟ تو 99 تا داری. باز اینجا نقل ها متفاوته. توی نقل بدش من دارم نقل بدش میگم، تو نقل بدش میگن که اون ملکین خندیدن به داوود گفتن تو علیه خودت حکم کردی. بعد حضرت داوود جویا شد که چیونه، یه دفعه دوزارش افتاد. حالا نگو خود حضرت داوود 99 تا زن داشته، او یه دونه زن اوریا هم با این هیله خلاص صاحب شده. این ملکه ای میخواستن بگن تو خطا کار شدی. واسه میخندن و میرن و داوود متوجه میشه و اینجا بعدا در ادامهش داره که خلاصه قبل از این آیه هستش، چند آیه قبل از این میفته به سجده و خلاصه خیلی چیز میشه. این حالا یه نقله. بعد روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده که این داستانو برای امام رضا یا شبیه همین نقل میکنه. امام رضا خیلی ناراحت میشه، میگه چطور شما جرأت میکنید به انبیاء الهی چنین نسبتی بدید، چه کاری دارید میکنید و اینها. و بعد به امام رضا علیه السلام میفرمان که خب شما داستانو بگید ببینید چی بوده قصه و اینها. این قصه حالا صدر آیه بعد جلو چشم میشه. گفتن شما بگید که اون وقت حالا اون داستان خوبشو نقل میکنن. و بعد از اینکه حضرت میگن که این دو نفر اومد اصلا قصه یا نمیدونم زن اوریا و اونا اصلا غلطه، اوریا در جنگ کشته میشه، بعد از کشته شدنش حضرت داوود او زن میگیره. یه نقل متوسط هم هست که در قدیم رسم بوده که زن دیگری رو میگفتن تو زن تو طلاق بده من میخوام، طلاق میدادن این کار میشده. یه نقل نیمه بدم اینه، ولی نقل خوبش اینه که اصلا اوریا بعد از کشته شدن طبیعی خودش و زنش به عقد حضرت داوود در اومده. اصلا این داستان ها همه ساختگی. و اون دو نفر هم که بالا گفته 99 تا و یکی و فلان اینها، این همون امتحان الهیه که خدا گفت امتحان کن. خداوند دو تا ملک رو فرستاد، گفت 99 تا یکی. بعد اشکالی که کار حضرت داوود داشت این بود که وقتی اون ملک اولی گفتش به شکل انسان، خب آقا من یه دونه بیشتر ندارم، این اومده 99 تا ما رو گرفته برده، اشکال این بود که حضرت داوود بلافاصله گفتش که آقا این فقط ظلمه که به سؤال نعجتک الی نعاجهی و ان کثیرا من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض. اینجوری حکم کرد. بعد که اینا رفتن اون یکی هم قبول کرد، یعنی اون یکی که 99 تا داشت قبول کرد حضرت داوود چیکار رفتن. بعد که رفتن حضرت داوود دعای داده، من بعد حرف اون یکی هم تلف می‌کردم و می‌شنیدم، چرا این کارو نکردن؟ با اینکه این تلقی به قبول شده بود و مشکلی هم در حکم نبود و واقع مطلب هم همین بود، ولی اینکه گفتن حالا این ترک اولا بود، که مثلا حرف طرف مقابل شنیده نشده. حالا هر ترک اولا رو جورای دیگه هم گفتن. حالا بالاخره الان قولشی این هستش. به هر حال اونجا بعد از اینکه این امتحان قبول میشه میگن خدا به خاطر اینکه این ترک اولا رو انجام داده بود سر به سجده گذاشت و توبه کار شد و انقدر سر به سجده بود که میگن پیشانیش زخم شد و چشماش خون جاری شد تا اینکه خداوند بالاخره یه جوری
فخرنا
و انا. بله
بعد از این آیه دارت میگه فخرنا در بزرگ کرد این بعد میگه یا داود انا جعلنا.
آره این بعد از اینکه امتحانو میده و خلاصه توبه کار میشه که آقا ما
میگه من دیگه حکم نمی کنم.
آره دیگه مثلا یه جوری مثلا میگه که ما دیگه توبه کار شدیم و نه بحث حکم نکردنش نبوده، میگه که خدایا من حکم بدی کردم، مثلا من خطاکار شدم دیگه، مثلا یه جوری متوجه میشه که اون امتحان الهی رو اونجوری که شایسته بوده و ترک اولا نباید میکرده ترک اولا کرده، خداوند میگه که نه ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم و پس حکم بین مردم به حق بکن و از هوا و جور تبعیت نکن که موجب میشه از راه به در بشی و هر کی از راه به در بشه عرض کنم حضور شما که عذاب شدید. خب حالا این کجاش این عرض کنم حضور شما که اصل اولی در میاد. اتفاقا من میخوام بگم اصل اولی این نیست. اصل اولی یعنی که هیچکی بر هیچکی نمیتونه قضاوت کنه. اتفاقا من میخوام بگم این اصل بله ذهنی درستی که هیچکی بر هیچکی نمیتونه قضاوت کنه، اما جامعه اسلامی غیر اسلامی همه وقت یه قاضی توش وجود داشته که رفع اختلاف کنه. یعنی رفع اختلافات لازمه جامعه بشری، رفع اختلافات هم رویه اولیه زندگی بشر بوده. میگه اصلی که شما میگید اصلا اصلی درستی نیست. بله اصل الاصل هستش، مثل که میگه آقا هیچکی برای هیچکی ولایت نداره. بله درسته، ولی از اولی که جامعه بشری درست شده همیشه یا یه خلیفه بوده یا یه امیری بوده یا یه اصلاً ولا بد للناس من امیر بر و فاجر. اینجا هم قضاوت از پیش بوده و یه همچین اصلی ما که توی این سلسله بحث و اینا در نیاوردیم که حالا یه همچین اصلی مثلا از توی این در میاد و کجاش در میاد من متوجه نشدم. عرض کنم حضور شما که یه تحقیقات خیلی خوبی از آغازی ها هست که مال یک شیخ به نام نجم آبادی ظاهرن. آره نمیدونم حالا اسم کوچکش ندیدم، حالا شفاهی خیلی تحقیقات مطمئن و جالبیه، خیلی جالبه، حتی محتواش از کتاب خود آغازی ها بیشتره بالاتره و بعضا هم با هم دیگه نمیخونه. حالا من بعد یه خود مطالعه کنم نمیدونم با هم چه فرقی داره، چون این تقریرات درس آغازی ها ولی کاملا متفاوته با کتاب غذایی که خود آغازی ها نوشته. حالا یا اینا دو دوره بوده
درس آغازی ها چه آغازی ها تقریرات درسی که نوشته؟
نه این آقای نجم آبادی تقریرات درس آغازی ها رو نوشته. خیلی از بزرگان که در تهران و ایران اینا بودن شاگرد آغازی ها هستن، خیلی ها، هم آقای ارباب هست، هستم آقای عراقی هست، خیلی بزرگان خیلی شاگرد آغازی هستن. بله اینا شاگردش بودن بعد اومدن ایران، مثل آقای عراقی. آقای عراقی هم شاگرد آغازی ها بوده، تقریرات داره، ایشون اومده ایران. خیلی از بزرگان اسم بردن از علمای ایران که در ایران اقامت کردن شاگرد آغازی ها بودن. خب حالا اینم فرمایش آقای آشتیانی. ما چیزی که نوشتیم یه اشکالی حالا اشاره کردون تو متن سابق از اون رد میشم، خیلی نکته ریزیه که آقای نجم آبادی گفته که این دلالت بر وجوب نداره. حالا اونو باشه، حالا طلبتون توضیح بعدا میدم. ما نکته ای که میگه آقا این فای تفریعه، فای تفریع دلالت بر حصر نداره و هیچ کدوم از این سه احتمال ناظر به قضاوت غیر خلیفه نیست. اصلا آیه در شأن غیر خلیفه نیست، اصلا آیه داره میگه آقا ما داوود و خلیفه قرار دادیم پس بیاد حکم کنه، حالا یا جوازن یا وجوبن، حالا هر کدوم گفتید، هیچ کدومش ناظر بر این نیست که غیر خلیفه حالا واجبه جایزه چی، اصلا ناظر نیست، اصلا در صدد بیان این چیزا نیست که شما بخواید ازش این حرفا رو بکشید. به نظرم این بحثا خیلی کش دادن موضوع هست و نکته نه دلالت بر سببیت میکنه، فاعل تفریع هم دلالت بر سببیت هم نمیکنه، میگه این فرع اونه. نه دلالت بر حصر سببیت میکنه که بگی که آقا الزامن. حالا یادم میاد یه بحثی توی یه جایی بود که فا دلالت بر سببیت داره یا نداره، اگه داره دلالت بر حصر سببیت میکنه یا نمیکنه، که اونجا ما یادم میاد قائل شدیم به این که ما قائلیم که فای سببیت دلالت بر حصر نمیکنه، که فای تفریع هم اساسا یه فرع برامه، که امر رو فرع بر دیگری قرار داد. این آیه داره میگه یا داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم، پس حکم به حق بکن. حالا یا وجوبن یا جوازن، ما میگیم این پس دلالت بر نفی قضاوت از غیر خلیفه نداره، اثباتش این نفی ما ادا نمیکنه. به همین سادگی ببین آقا، ما الان بحث بعدیمون اینه که قضا کفایتا واجبه. یکی وجوب قضا در دولت اسلامی رو باید بگیم، وجوب قضا در حکومت قصبی رو باید بگیم. آیا نسب عام برای قضاوت از جانب معصوم صورت گرفته یا نگرفته؟ یعنی همونطوری که نبی و وصی نبی میتونن دارای منصب هستن، فقیه هم دارای اون منصب هست یا نه؟ سوم اینه که اگر فقیه واجد اون منصب هست، مردم میتونن به غیر اون منصب مراجعه کنن برای قضاوت یا نه؟ یعنی امام گفته برید سراغ فقها، ولی حالا مردم نرفتن، رفتن سراغ کسی دیگه، آیا این کار جایزه یا نه؟ این 4 تا 4-5 تا بحث رو عرض کنم. یکی همه که این 4 رو میرم عرض کنم، شرایط قاضی منصوب به نسب عام از سوی امام یا فقیه چیه، که همون شرایط قاضی که باید عادل باشه، مجتهد باشه، اینا هم یه بحثه. حالا بریم بحث اول. میگیم آقا قضاوت واجب کفایی است و برخی بر این حکم ادعای اجماع کردن. اول چیزی که نقد می‌کنیم قبل از حالا نظام اینا، اجماعه. همه گفتن اجماع. من دیدم سرائر اینجوری گفته، گفته علیه اجماع الامه الا ابا قلابه یا قلابه، نمیدونم کدومش درست. بعد توضیحات میده، میگه که ابا قلابه اومدن بهش حکم بیان کردن، گفتش که من قضاوت رو نمیپذیرم. بعد یه سجستانی اومد بهش گفت چرا نپذیرفتی، این ثواب داشت، فلان داشت، اینا خیلی چیز خوبی بود. این بنده خدا گفتش که آقا کسی که شنا میکنه فکر میکنه چقدر میتونه شنا کنه. منظورش این بود که اگه من منصب قضاوت رو بپذیرم، خیلی نمیتونم تا آخرش به عدالت رفتار کنم، یهو پام میلغزه. بعد گفتن پس معلوم شه عوام قلابه قائل به وجوب پذیرش چی نبوده. منتها ایشون توجیه میکنه، میگه الا ان ابا قلابه رجل من التابعین لا یقدر خلافه فی اجماع الصحابه ولا یمتنع ان یکون امتناعه کان لاجل انه احس من نفسه بالعجز. خودش دید که آقا عاجز، توانایی این کارو نداره، لانه کان من اصحاب الحدیث ولم یکن فقیها. یعنی این استدلال و اهل استدلال اینا نبود، اهل نقل حافظش خوب بود و نقل حدیث میکرد. دیگه حال ما که خیلی اهل استدلال نیستیم، برای چی بریم سراغ همچین منصبی؟ بنابراین اصل منصب اشکالی حتی از نظر ابا قلابه هم نداشته. یعنی ایشون داره اجماع رو درست میکنه، میگه اینکه ابا قلابه نپذیرفته این کار رو به دلیل این نبوده که چی نبود. حالا اجماع همه گفتن، اجماع رو همه گفتن، یعنی هیچ کسی تردیدی در این ندارد که منصب قضاوت واجب کفایی است. دلیل اول یا اول و دوم حالا بگیم، مسالک گفته و هو من متممات نظام نوع انسانی. چرا واجبه؟ واجب بخاطر که نظام انسانی بخواد پا بگیره، تکمیل بشه، تتمیم بشه، احتیاج به قضاوت داره. بدون قضاوت که نمیشه نظام اسلامی، نظام انسانی، نظام انسانی. انسان با انسان اختلاف نظر داره، اختلاف سلیقه داره، اختلاف برداشت داره، سر یه چیزای دعواشون میشه. خب بعد این نظام اگه بخواد بره جلو این دست. صاحب ریاض گفته و هم من فروز الکفایه بلا خلافه، یعنی یکی از موارد واجب کفایی است که اجماعی هم هست. بلا خلافه فیه بینهم اجده، یعنی من خلافی نیافتم. لتوقف نظام نوع الانسانی علیه، که این تکرار فرمایش شهید هست، ولان الظلم منشی من نفوس. اینا یه دلیل دیگه هم آوردن، یعنی این واقع دلیل دومه. ظلم در ذات انسان ها نهفته است، ولا بد من حاکم ینتصف من الظالم للمظلوم. خب ما یکی باید باشه که این کسی که هی نفسش میلغزه به سمت ظلم، اینو بگیره بده به صاحبش، میگه اگه کسی نباشه چیکار بکنیم. این فرمایش این بزرگوار استاد ما آقای حائری خوندن، ولعل خیرم خیر ما ولعل
استاد الله بهی
آخر خیر ما یستدل بهی علی ذلک توقف و ما نقطع به عدم رضا الشارع به فوتی علی من حفظ نظام و سد ابواب الظلم و المعاصی. که باز ایشون تقریبا با یه تعبیر دیگه هم حرفای بالا رو زده، گفته آقا ما قطع داریم، این عبارت دقیق شد، حالا بعدا میگم دقت این عبارت کجاست. ما قطع داریم که شارع مقدس رضایت نداره که ما این قصه قضاوت رو بذاریم زمین، چون باعث میشه که حفظ نظام مخدوش بشه. و ما قطع داریم که خداوند متعال، قطع داریم که خداوند متعال رضایتش به این بوده که سد ابواب ظلم و معاصی بکنه، یعنی نذاره کسی به کسی ظلم میکنه، نذاره کسی به کسی معصیت کنه، شارع رضایتش در اینه. و این یه وقتی استدلال عقلی میاریم، بعد اون وقت باید بگیم اون استدلال سومه. خوب توجه کنید، یه استدلال داریم میگیم شارع از اساس به رویه شارع و سیره شارع اخذ میکنه، بگیم شارع رویهش اینه که حفظ نظام کنه و سد ابواب ظلم و معاصی کنه. یا وقت میگیم نه، بنای اوغلا اینه، اگه گفتی بنای اوغلا باید یه چیزای دیگه هم اضافه کنی، یه حرفایی دیگه رد نشده اون نمیشه. این فرمایشات استاد ما هست دیگه، وقتم تموم شد. دلیل اشکال کرده آغازی ها، گفته که خیلی اشکال قشنگ کرده، گفته کی گفته که ما حتما باید نظام اسلامی فرض در دولت اسلامی دیگه، فرض ما الان فرض اینجا در دولت اسلامی، کی گفته که ما حالا حتما باید یه قاضی داشته باشیم در دولت اسلامی؟ میتونیم بگیم آقا همون دولت جوری که هست، این رد دلیل نسب، یه جورایی رفت به دلیل نسب، همون دولت جوری که هست، همون دولت جور هم خودش بیاد یه قاضی بذاره این مشکلات حل میشه. قاضی مثلا یه قاضی شورهی، یک خلیفه جوری، یه هشام ابن عبدالملکی بیاد یک قاضی شورهی بذاره، همون مشکلات انسانی رو حل میکنه. پس رفع مشکلات جامعه انسانی به این نیستش که در یک قاضی عادل از ناحیه خلیفت الله نصب شده باشه، نه، ما میتونیم از ناحیه والی جور نصب قاضی داشته باشیم که اون قاضی امور رو بچرخونه. خب این اشکال گرفتم، این اشکالیه که آغازی ها گفت. خب بعد خود آغازی ها میگه که یه وقت نگید که آقا این که یارو خودش که جائره، قاضیش هم که جائره، کجا میتونه عرض کنم حضور شما که اون عدالت الهی رو نازل کنه؟ ایشون میگه تو فکر کردی که حالا در عرض کنم حضور جامعه اسلامی که خلیفه نصب کرده باشه اون دیگه عدالت از آسمون میاد زمین؟ نه، اون موقع هم کلی اشکالات هست و بر مبنای عدالت واقعی نیست و خیلی مسائل فوت میشه و معلوم نیست فوتی که اینجا میشه کمتر از فوتی باشه که در خلیفه. به عبارت دیگه
نبود آغازی ها که ببینید معلوم نیست ظلمی که الان،
آره الان مثلا در حکومت اسلامی آیا واقعا ظلمی که در دادگاه میشه کمتر از ظلمی است که مثلا در زمان مثلا طاغوت میشده؟ اینو از کجا میگی معلوم نیست؟ ایشون نمیگه کمتر یا بیش، ادعایی نمیکنه، میگه از کجا میگی که اگر این اتفاق افتاد بعدش عدالت سریان پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه و اون نظام حفظ میشه؟ اونجوری هم نظام میتونه حفظ بشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، نظام انسانی. ببینید میگه من ازالی که لامکان احقاق الحقوق به طور آخر و ما یزیع من بعض الحقوق به طور آخر یزیع ایزن به قدر هیفی فرض القضا. و حالا این ایشون داره چی میگه؟ داره نفی قضا میکنه، یعنی قضایی نباشد در اونجا رو داره میگه، هر جو مرجو داره میگه در اون، یعنی میگه قابلش کنید بذار خودشون با هم هر کاری کردن میگه، حالا ما چی کار داریم میگیم وارد بشیم ما میشیم نفر سوم دعوا، ما حکومت عادل بیاد وارد بشه میشه نفر سوم، بذار هر کاری داشون میخواد. آیا اینو داره میگه؟ این یه بیانه، یه بیان هم همونیه که من عرض کردم خدمتتون قبلا، دو تا بیان این داره. متو استاد ما گفتن که این عبارت استاد ماست، مگر اینکه منظورش این حرف که پذیرفتنی نیست. خب معلومه که وقتی قاضی باشه اوضاع بهتر میشه از وقتی که قاضی نباشه، وقتی قاضی باشه بهتر میشه که قاضی نباشه، الا اینکه فرضش همین توضیحی است که من دادم، ان یقصد یا یقصد بذالک ان هازار لا یثبت وجوب بود وجوب لا یثبت وجوب القضاء کفایتا من قبل العدول مع الامکان عند وجود قضات الحاکم القاصر، لان وجود قضات من قبل حاکم القاصر یمنع علی ای حال من اختلال النظام. دلیلت این بود که نظام انسانی اختلال پیدا میکنه، خب یه قاضی عرض کنم حضور شما جائر هم باشه، این یه احتمال در فهم فرمایششون. اما فهم دیگه فرمایششون که بگیم ایشون داره فرض هرج و مرج میکنه آغازی ها، یه اصلا هیچ کی نباشه آقا چه کار داریم وارد بشیم؟ اینم یه فرض میگیم، حالا استاد ما اینجوری فرض، آقا چه کار داریم وارد بشیم؟ بذار هر کی هر کی باشه. استاد ما گفته این که خیلی بعیده آزیان حرف زدی باشه، که بذار هر کی هر کی باشه، و وقتی هم هر کی هر کی باشه معلوم نیست که ظلمه بیشتر از جایی باشه که تو قاضی گذاشتی، یا وقتی قاضی که گذاشتی بازم چی میشه. این میگه خیلی بعیده، مگر اینکه منظورش این باشه که اگه منظورش هم این باشه وقتیشون جواب میده، بر فرض دوم جواب میده، بر فرض اول که میگه خیلی بعیده. ما هم بعید میدونیم که وقتی هرج و مرج بشه تفویت واقع کمتر از وقتی باشه که قاضی عادل، میگه خیلی بعیده، مگر اینکه همین استاد ما که توضیح دادن که این منظور از قضا در اینجا در حقیقت همون اینه که قاضی جورم بیاد میتونه نظام اسلامی رو حفظ کنه، قاضی عدلم بیاد میتونه نظام اسلامی رو حفظ کنه. پس کی گفته که حفظ نظام اسلامی متوقف بر قاضی عدله؟ بس اشکال وارد میشه. ایشون توضیح خیلی با ادبیاتشون خدا حفظشون کنه، شاد لذت میبرم واقعا از نوشته هایشون. ان من المعروف من الانسان انه یملع الفراغات اللازمه المل اللازمت المل به حفظ نظام. معروف از اسلام اینه که هر جا که یک توسعی باشه، فراغاتی باشه که لازم باشه که این توسع و این خالی، جای خالی پر بشه به خاطر حفظ پر بشه، اسلام بیاد پرش میکنه. اما ایشون در اینه میگه، میگه هر جا که یه فراغاتی باشه، یه جا خالی باشه، نگاه کنیم ببینیم اینجا یه نقیصه ای هست، دعو اسلام این بوده که این نقصه رو پر کنه. و چرا پرش میکنه؟ به خاطر حفظ نظام و نفی هرج و مرج. یعنی چی؟ یعنی این که کل ما یکون و عدم و عدم و ملعهی موجب لاختلال نظام یملع اول اسلام به طریقت الخاص. هر جا که اگه ولش کنی مشکلی برای نظام انسانی پیش بیاد یا اسلامی پیش بیاد، اسلام میاد به طریقه خاص خودش اون جاخالی رو پر میکنه. اما فرض و ملعهی من قبل الاعدا به طریقت همول خواستن، حالا شما بگی خب اونا میان پر میکنن، دشمن ها بیان پر کنن، قضات جور بیان پر کنن، شما چرا پر میکنی؟ ایشون میگه این که اونا میتونن این جای خالی رو پر کنن دلیل نمیشه که اسلام نیاد پرش کنه، اسلام هم میتونه بیاد پرش کنه اون جا خالیه رو. بله درست میگی، قضات جور میتونن بیان پر کنن، ولی اسلام هم میتونه به روش خاص خودش بیاد پرش کنه. چه اشکال داره؟ به عبارت دیگه ما عرض کنم بله، فهو رغم علاجه ایل مشکلت اختلال نظام به طریقت هم، یعنی به طریقت اعدای اسلامی، لا یمنع الاسلام ان علاجه ای به طریقت ای خاص. من این نداره که اسلام به روش خودش بیاد پر. بله قضات جور به روش خودشون پر میکنن با یه آیین دادرسی آلمانی و غربی، ما هم بیایم قضات عدلم بیان به روش اسلامی پرش بکنن. ان علاجی به طریق ازن جمله رو عرض کنم بدن، ازن فل اسلام که نظام شامل للحیات مشتملون علا وجوب القضاء الحق حتما نم حاضر لا یکی لثبات وجود قضاء الحق فی ظل دولت قاسبت ان الامکان. بله این با این دلیل ما نمیتونیم بگیم تو دولت قاسب هم قضا واجبه، چون اونجا خودش به طریق خودش پر کنه، من چرا برم پر کنم؟ اما این که ما میگیم نظریه اسلام آیا پر کردن این خلاء هست، میگه اسلامی چی بوده گفته آقا من همه چی رو، هر چی براتون نیاز بوده برای بهشتی شدنتون و نرفتنتون به جهنم من براتون بیان کردم، پس هر فراغات و جاخالی باشه اسلام اومده اون جاخالی رو پر کرده. بنابراین یکی از روشایی که پر کرده اینه که در زمان دولت اسلامی گفته که واجب است قضا کفایتا، بیاید بشینید اینجا آقای عادلا و به رویه‌ای که من توصیه میکنم این رفع تنازع کن. چی می‌خواستی بگی شما؟
فراغات لازمت المل دیگه همون در حالتی که اونجا ارمیاد دیگه فراغی نیست که حالا میخواد وارد بشه که برده طریق خواستش بره، که میخواد استدلالش رو شده معروف از اسلام نیست که فراغات لازمت المل رو میاد پر میکنه، معروف از اسلامی
و آره ایشون میگه بله جاهرم به روش خودش پر میکنه، بر ما واجب نیست در با این استدلال، با این استدلال نمیتونیم بیان بگیم بر ما واجبه که در دولت قاسم هم بیان پرش کنیم، چون قاسم به روش خودش پرش کنه. اما اسلام گفته حالا که من اختیار دارم تا خلیفه من حاکمه، حضرت داوود حاکمه، چرا من اون جای خالی رو به روش خودم پر نکنم، بذارم کسی دیگه پر کنه؟ پس اسلام هم میتونه بیاد بگه که آقا به عبارت دیگه اختلال نظام، رفع اختلال نظام حتی اگر دوگانه باشه، یعنی در دو در به دو شکل ممکن باشه، اشکالی نداره که اسلام به روش خاص خودش
بیاد خودش
میاد بیان کنه. میگه نه دلیل وجوب القضا، نه یقل کلام بین نظم که دلیل وجوبه این ولعل عمدت الوشفیه هو دعو الاجماع علی لولا انکار الجواهر فی بعض کلمات من منع دلیل علی وجوب القضا ذاتن علی غیر الامام و الا فمثل هزا ازن یسیل موهونا وزنن انسایر وجوبی علتی منها الفرار و ان اختلال نظام و منها مقدمیت او للنهی عن المنکر از لا یقم ما فیه ما من منع اول امکان احقاق حقوق به طور آخر و لزوم تضییع حقوق علی ما ذکرنا لیس به ازید من لزومی علی فرض جد کمال اخبار. بعد هم میگه ولی من استدخل المنکر
یه
خورده عبارت حالا بعد بالاترش رو بخونیم ببینیم چی چیزه. خیلی چیز یعنی اینجا نکته خاصی بیان نمی‌کنه به چون اون لزوم تضییع حقوق علام ذکرنا، یعنی اگه هر کی بشه حقوق ضایع میشه، حقوق مردم ضایع میشه، مثلا میخواد بگه هرج و مرج پیش میاد حقوق ضایع میشه، ولی اون احقاق حقوق به طور آخر بالا توضیح نداده که به چه طورایی هست. حالا من دوباره نگاه کنم بالا سرش دوست من مرتبه است، من نخوندم اونا رو نگاه میکنم. صلوات
الله علیه و آله محمد.